ساعت 22 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. در شامگاه شنبه 26 فروردین 1402 هستیم و شما شنونده مجله شبانگاهی. رضا جمالی هستم، مجری این مجله خبری. خوش اومدید به این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. پیش از ارائه گزارش‌های تحلیلی با همکارم سپیده بهکام همراه میشیم با مشهور خبر. سپیده،
سپاسگزارم و درود به شما همراهان رادیو فردا. فرمانده انتظامی عباس آباد در استان مازندران تأیید کرد که در پی تیراندازی ماموران به سوی اهالی روستای دانیال 2 نفر کشته و 3 نفر مجروح شدند. اهالی روستای دانیال از مدت‌ها پیش با اداره اوقاف بر سر اینکه یک زمین را در این روستا موقوفه امامزاده دانیال اعلام کرده بود، اختلاف داشتند. مصطفی بابایی فرمانده انتظامی عباس آباد با اشاره به تجمع روستاییان در این قطع زمین به خبرگزاری ایسنا گفت بر اثر تیراندازی ماموران 5 نفر مصدوم شدند که 2 تن از آنان پس از انتقال به مرکز درمانی جان باختند. این مقام امنیتی جزئیات بیشتری ارائه نکرد و تنها گفت روستاییان که بیش از 60 نفر بودند اقدام به سنگ‌پرانی و تیراندازی با سلاح غیر مجاز کردند. در سالهای اخیر وقفی اعلام شدن قله دماوند و جنگل‌های هیرکانی نیز خبرساز شده بود. بنابر گزارش‌ها روز شنبه چند مدرسه دخترانه در برخی شهرها از جمله ایزه، سنندج و ارومیه هدف مسمومیت‌های زنجیره‌ای قرار گرفت و شماری از دانش آموزان این مدارس به مراکز درمانی منتقل شدند. مسمومیت‌ها تا کنون از 2 مدرسه در سنندج، 1 مدرسه در ایزه، 1 مدرسه در قلعه حسن خان یا شهر قدس و 1 مدرسه در روستای بالانج ارومیه گزارش شده است. مسعود محمدی سرپرست اداره آموزش و پرورش ایزه اعزام دانش آموزان مدرسه پروین اعتصامی به بیمارستان را تایید کرد، اما گفت اتفاق مهمی رخ نداده و علائم هم به دلیل استرس و بیتابی بوده است. مقام های جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر رویدادهای زنجیره‌ای در مدارس دخترانه را بدحالی می‌خوانند و حاضر به اطلاع رسانی درباره علت وقوع آن نیستند. روز شنبه همزمان با 52 روز از اعتصاب قضای وحید بهشتی، فعال سیاسی در مقابل وزارت خارجه بریتانیا، شماری از ایرانیان به حمایت از او در همین مکان تجمع اعتراضی برگزار کردند. وحید بهشتی از روز پنجشنبه 23 فوریه برابر با 4 اسفند با درخواست قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست تروریستی مقابل وزارت خارجه بریتانیا تحصن و اعتصاب قضا کرده است. اوایل سال میلادی جاری بریتانیا نخستین دولت اروپایی بود که قصد داشت سپاه پاسداران را در فهرست تروریستیش قرار دهد، اما روزنامه تلگراف افشا کرد که دولت آمریکا بر این باور است که لندن بهتر است سپاه پاسداران را در فهرست تروریستی قرار ندهد، چرا که به باور آنها چنین اقدامی سبب تضعیف نقش بریتانیا در ارتباطات دیپلماتیک با ایران خواهد شد. روز شنبه ابراهیم رئیسی در 4 جلسه ستاد ملی جمعیت که در نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد، آمار سقط جنین در ایران را نگران کننده خواند. رئیس دولت 13 همچنین در اظهارات خود خواستار توجه وزارت بهداشت به موضوع سقط جنین شد و از قوه قضاییه خواست با متخلفان برخورد شود. بر اساس آمار رسمی در 2 گذشته روزانه نزدیک به 2000 مورد سقط جنین در ایران انجام شده است. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در سالهای اخیر به طور پی در پی خواستار افزایش جمعیت بوده، اما بر اساس گزارش‌های رسمی شهروندان ایرانی به دلایل مختلف از جمله مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به فرزندآوری تمایلی نشان نمی‌دهند.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم سپیده بهکام شنیدید. مرور کنیم به فهرست مجله شبانگاهی. ادامه مسمومیت‌های مشکوک دانش آموزان در ایران همزمان با اعتراض خانواده‌های آنان به بی‌عملی مقامات مسئول. هشدار گروهی از کارشناسان سازمان ملل درباره پیامدهای اجرای قانون حجاب اجباری در ایران. و تغییرات در کابینه ابراهیم رئیسی همزمان با افزایش انتقادها از عملکرد وزرای اقتصادی او. گزارش‌های تحلیلی بیشتر در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. گسترش مسمومیت‌های مشکوک در مدارس ایران همچنان ادامه دارد. گزارش حاکی است که روز شنبه چند مدرسه دخترانه در برخی از شهرهای ایران هدف مسمومیت‌های زنجیره‌ای قرار گرفتند و شماری از دانش آموزان این مدارس به مراکز درمانی منتقل شدند. همزمان صدها تن هم در شاهین شهر در اعتراض به این مسمومیت‌ها اعتراض کردند که به خشونت کشیده شد. نخست گزارشی در همین باره از رویا ملکی بشنویم و باز برمیگردیم به همین موضوع با یک کارشناس پژوهشگری اجتماعی گفتگو کردیم.
مسمومیت‌های سریالی دانش آموزان در ایران بار دیگر ده‌ها دانش آموز را در چند شهر به بیمارستان کشاند، صدها تن از والدین را در شاهین شهر اصفهان به خیابان. این صدای اعتراض خانواده‌هایی است که سه شنبه 22 فروردین ماه دخترانشان در چندین مدرسه شاهین شهر هدف مسمومیت زنجیره‌ای قرار گرفتند، اما به گفته دانش آموزان مدیران مدارس اول منکر حمله شدند، بعد درها را بستند و در نهایت تماس با خانواده‌ها را ممنوع کردند.
نذاشتن ما بیاییم بیرون و الان وضعیت اینه. بچه حالشون بد شده، میگه قدیمی مشکل گذشته داشتن. هیچکی پاسخگو نبوده از اون موقع تا حالا.
پس از 4 روز و راهی شدن 170 دانش آموز شاهین شهری به درمانگاه، هنوز مقامات حکومتی و مدیران مدارس پاسخ قانع کننده‌ای ندارند. مقامات محلی خطا را پای سهل‌انگاری شرکت گاز می‌گذارند و می‌گویند دو تن را در همین رابطه دستگیر کردند. شرکت گاز اما منکر ماجرا است. حسین علی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر میمه و عضو هیئت رئیسه مجلس در پیامی به وزرای کشور و اطلاعات و فرمانده انتظامی خواستار پیگیری جدی و سریع شده. او میگوید این حملات جنایت و جنگ ترکیبی است. همین تلاش در توجیهات بیهوده اما امروز به اعتراض ده‌ها تن مقابل آموزش و پرورش شاهین شهر و شعارهای ضد حکومتی ختم شد. اعتراضی که در نهایت با حضور نیروهای سرکوبگر با گاز اشک‌آور به خشونت کشید. داستان مسمومیت‌های زنجیره‌ای دانش آموزان در ایران همچنان ادامه دارد. 26 فروردین ماه بار دیگر مدارس دخترانه در برخی شهرهای ایران از جمله ایزه، سنندج، شهر قدس، مهاباد و ارومیه هدف مسمومیت‌های زنجیره‌ای قرار گرفتند. شماری از دانش آموزان راهی مراکز درمانی شدند. نزدیک به 5 ماه از آغاز مسمومیت‌های گسترده هزاران دانش آموز در مدارس عمدتاً دخترانه ایران می‌گذرد. اذهان عمومی خواهان و خواستار شناسایی علل و عوامل مسمومیت‌ها هستند. شناسایی مسببان با هر تعلق سیاسی و فکری. اما مقامات جمهوری اسلامی هنوز به دنبال کتمان مسمومیت و بازی با کلماتند. بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت ایران گفته تصمیم گرفتن نام این اتفاقات را بدحالی بگذارند چون شواهدی برای وجود مسمومیت وجود ندارد. او حتی تا جایی پیش رفته که مدعی است 90% این به گفته او بدحالی ها از روی استرس است. مقامات امنیتی قضایی جمهوری اسلامی هم که مدعیان با دوربین های شهری حتی می توانند به گفته آنها بی‌حجاب ها را شناسایی کنند، هنوز نتوانستند منشأ و عامل اصلی مسمومیت دانش آموزان را با این دوربین ها رصد کنند. آش تا حدی شور شده که معممین و برخی از مراجع تقلید نظام هم در قامت پرسشگر برآمدند. یکی از آنها علیرضا عرافی مدیر حوزه های علمی سراسر کشور است.
در این قضایام الان ما جزء مطالبه‌گرهای جدی از دستگاه ها هستیم.
علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم 4 ماه پس از آغاز مسمومیت زنجیره مدارس و دانشگاه‌ها که عمدتاً دختران را نشانه رفتند، در اولین واکنش خواستار اشد مجازات عاملان شد.
اگر کسانی تو این کار دست دارن که لابد دست دارن کسانی بلا شک، بایستی دستگاه‌های مسئول، دستگاه‌های اطلاعاتی، دستگاه‌های انتظامی دنبال کنن و درباره اینها اشد مجازات بایستی اجرا بشه.
به گفته وزارت بهداشت این بدحالی ها شیطنت های دختران است. مقامات قضایی امنیتی اما کار را پای عوامل خارجی می نویسند. حالا باید دید حاصل این گزارش ها که قرار است هفته آینده به مجلس برود تا کجا پاسخگوی مادران نگران و از خانه عمومی پرسشگر است.
الان بچه من تو آمبولانسه.
الان سرش گیج میره، چشاش پر خونه، پاهاش هم شله.
از مدرسه زنگ زدن گفتن که بچه‌تون دل درد داره.
گزارش همکارم رویا ملکی رو میشنیدید. اما همزمان با اجرای طرح برخورد با بدحجابان در ایران که از سوی فرمانده کل نیروی انتظامی اعلام شده، همونطور که در گزارش پیشین هم شنیدید، روز شنبه مسمومیت‌های مشکوک در مدارس عمدتاً دخترانه ایران ادامه پیدا کرد. بروز این مسمومیت‌ها در ایران در حالی است که هنوز مقامات مسئول نتوانستند عوامل و عامران پشت این حوادث رو معرفی کنند. در همین زمینه با فروغ کنعانی پژوهشگر اجتماعی در آلمان درباره دلایل ادامه دار بودن این مسمومیت‌ها گفتگو کردم.
من فکر میکنم اگر هم ناتوانی در پیدا کردن عاملین این جنایت به زیر اسمش رو بگذارم وجود داشته باشه، یک ناتوانی عمدی هست. یعنی من حس میکنم حکومت عامدانه داره سعی میکنه با مسمومیت اولا یک جوی از وحشت رو در عمترین جایی که برای بچه‌هامون میتونیم تصور کنیم به وجود بیاره، دوما به زعم خیلی ها به نوعی انتقام بگیره از دخترهایی که به خصوص دختران مدارس ما که سردمدار این انقلاب بودن در برهه‌ای بسیار طولانی و تنفر خودشون را از سیستم جمهوری اسلامی خیلی واضح اعلام می‌کردند. بحث بعدی که مطرحه بحث بیمارسازی فرزندان ماست. وقتی که بچه‌های ما رو مسموم می‌کنن، ما هنوز نمی‌دونیم واقعا با چه جنسی از مسمومیت طرف هستیم. هنوز فرضیه‌هایی در این زمینه وجود داره ولی به قطعیت نرسیدیم و احتمال این هست که حکومت فکر کنه که به جای اینکه من فرزندان خانواده‌هایی رو بکشم که از اونها خانواده‌های دادخواهی که به نوعی خنجری در قلب حکومت خواهند بود باقی بمونه، و مریض‌سازی خانواده‌ها رو همیشه گرفتار درمان‌ها می‌کنن و از طرف بعد هم می‌تونه تقصیر رو به گردن تندروهایی که می‌بینید هنوز هم پیدا نشدن بندازه. بحث مهم اینه ما آیا اینجا دوباره با یک طرف خوب و طرف بد در سیستم جمهوری اسلامی طرف هستیم؟ آیا دارن سعی می‌کنن یک عده به اصطلاح تندرو رو به جان مردم بندازن، مثل مسئله حجاب، آتش به اختیارهایی که سابقه داره در سیستم جمهوری اسلامی و الان هم در مورد چیزی که تقریباً معادلش رو در طالبان افغانستان داریم میبینیم با جلوگیری از تحصیل کردن دخترها در مدارس، و بعد بخواد یک قسمت دیگر از بدنه سیستم بیاد و مثلا با حل و فصل قضیه نقش قهرمان رو بگیره. اینقدر بایستی بدبین باشیم به این سیستم که هر توطئه‌ای رو محتمل بدونیم. متاسفانه مشکل ما با جمهوری اسلامی این هست که هیچ نوع اعتمادی ما نمیتونیم به این سیستم داشته باشیم. یاد گرفتیم به مرور به تجربه که به دیده شک بهش نگاه کنیم.
خانم کنعانی، در اعتراضاتی که الان در بسیاری از شهرهای ایران به این مسمومیت‌ها صورت گرفته، بسیاری از زنان رو می‌بینیم که بدون داشتن حجاب اجباری شعارهای علیه حاکمیت سر می‌دهند. شکل و نوع این اعتراضاتی که الان از سوی جامعه زنان به این مسئله مسمومیت‌ها داره صورت می‌گیره، آیا به نوعی ارتباط مصداقی بین این دو پدیده مسمومیت‌های سریالی و مبارزه با حجاب اجباری به ذهن متبادر می‌کنه؟
اگر ریشه‌اش رو در انقلاب زن زندگی آزادی و ریشه‌هاش که همین بحث گشت ارشاد در نظر بگیریم، بله میتونیم بگیم که ریشه‌های مشترک داره. اما در مجموع جمهوری اسلامی ببینید از موازی که تعریف کرده نمیتونه کوتاه بیاد، چون ماهیت ذاتش بر مبنای دیکتاتوری توتالیتر شکل گرفته. یعنی اصلا جمهوری اسلامی اهمیتی به شهروندانش نمیده و بنابراین به صرف اینکه اعتقادات مردم رو مطابق آنچه که استانداردهای خودش هست نمیدونه، خودش رو مجاز میدونه برای اعمال مجازات. بله من فکر میکنم بین اینها ارتباط هست. حالا که اونها نمیتونن شهروند رو شهروند ببینن با حقوق انسانیش، چرا میبایستی به قوانین ضد انسانی که اونها دارن و به خاطرش تمام کرامت و شرافت ما رو تحت فشار گذاشتند و به گونه ای اصلا انکار کردن احترام گذاشته بشه؟ در واقع پیروی از قانون حجاب چه معنی داشته در طی این سالها؟ و از همه مهمتر بوت دروغینی که جمهوری اسلامی در این سالها با پروپاگاندا، با دروغ، با دستگاه‌های تبلیغات برای خودش ساخته بود، بالاخره شکست و مردم دیدن هر کاری که بخوایم میتونیم بکنیم و این حکومت با این همه سر و صدای دروغین پشیزی نمیتونه در برابر ما قد علم کنه.
خانم کنعانی، الان مدتیه که میشنویم که برخی از جریان‌های تندرو در جمهوری اسلامی به صراحت اعلام می‌کنند که به قیمت دو قطبی شدن جامعه هم نباید از مسئله اجرای حجاب اجباری در کشور عقب نشینی کرد. این عواقب و پیامدهای این دو قطبی شدن برای جامعه ایرانی رو چطور می‌بینید؟
اون جریان های تندرویی که شما نام میبرید ببینید اصولا نه سلامت روان و نه صحت عقل کافی دارن برای درک اینکه چه چیزی برای جامعه بهتره و چه چیزی بدتره. اصلا متوجه نیستن که دو قطبی شدن یعنی چی، یا بلنگ شاید هم متوجهن ولی اونقدر ذهن و عقل بیماری دارن که براشون حتی این قضیه بهتر هست، یعنی یک آشفتگی در فضای داخلی. اما به گواه این اخباری که ما در این چند ماه انقلاب زن زندگی آزادی دیدیم به جرأت میتونیم بگیم که حتی قشر مذهبی ایران هم موافق این اجباری بودن سیستم نیستن. منتها من نگران اونجایی هستم که این قربانی شدن هر دو گروه، چه کسانی که معتقد به حجاب هستن و چه کسانی که معتقد نیستن، تا جایی پیش بره که به اصطلاح شناخت دوست و دشمن در جامعه، یعنی همون بخش نهایی یک حکومت توتالیتر، بسیار دشوار بشه. جایی که حکومت‌ها آرزو می‌کنند و سعیشون رو می‌کنند که افراد رو به جای اینکه در شبکه در کنار هم نگه دارند اتفاقا به انزوا بفرستند. انزوا نهایت یک سیستم آرمانی برای بهره کشی از انسان در یک جامعه تمامیت خواهد تحت یک حکومت در واقع توتالیتاری یا تمامیت خواهد، و این کاری که داره جمهوری اسلامی میکنه. منتها آنچه که در پس جامعه ایران میگذره تا حالا فرای حساب و کتاب‌های حکومت جمهوری اسلامی ظاهر شده. فضای دو قطبی حتی اگر هم به وجود بیاد، برای اینکه سیستم حالت انقلابی داره خیلی ادامه پیدا نمی‌کنه. یعنی جمهوری اسلامی نوع ساختارش داره خودش حتی کسانی که به نوعی پایبندی ها و یک نوع پیوندهایی با سیستم داشتن رو هم قربانی میکنه و این لاجرم اتفاق میفته. بنابراین من خیلی نگران دو قطبی شدن نیستم، به خصوص با هوشیاری که در سطح جامعه کنونی ایران میبینم.
فروغ کنعانی پژوهشگر اجتماعی در آلمان بود. اما گروهی از کارشناسان سازمان ملل در بیانیه‌ای درباره پیامدهای اجرای قانون حجاب اجباری در ایران هشدار داده و از حکومت ایران خواستند در قوانین موضوعه که به پوشش زنان پرداخته شده تجدید نظر کند. این بیانیه در روزی خبرساز شده که نیروی انتظامی از برخورد هوشمندانه به گفته این نیرو با زنانی خبر داده که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند. بیشتر بشنویم از محمد زرقامی.
اعتراض کارشناسان سازمان ملل متحد به آنچه نماد آزار جنسی در ایران می نامند، حجاب اجباری.
26 فروردین سال 1402 امروز بدون حجاب اجباری طبق 7 ماه اخیر اومدیم پیاده روی.
بیانیه‌ای که همزمانیش با برخورد هوشمندی که احمد رضا رادان فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی با زنان مخالف حجاب اجباری وعده داده اهمیتش را بیشتر می کند. آن هم در روزی که فراخوان‌هایی در شبکه‌های اجتماعی از زنان و مردان معترض دعوت کرده تا با هر سبک و لباسی در خیابان‌ها قدم بزنند. کارشناسان سازمان ملل متحد که در این بیانیه آشناترین نام در میانشان جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران است، نگرانی خود را از جرم انگاری حجاب اجباری پنهان نکردند و آن را ابزاری دانستند که می تواند زمینه را برای نقض احتمالی حقوق سیاسی، مدنی، فرهنگی و اقتصادی زنان و دختران باز کند. فراز فیروزی مندمی، پژوهشگر دوره دکترای حقوق در دانشگاه هامبورگ.
نه در قانون مجازات اسلامی، در سایر قوانین و نظام حقوق جمهوری اسلامی ما تعریف صریح و دقیقی از حجاب شرعی نداریم. وقتی که تعریف صریحی نداریم ما برخورد میکنیم با یک اصل بنیادینی به نام اصل قانونی بودن جرم و مجازات. در عمل میبینیم که برخی از قضات وارد اصل 167 میشن برای تفسیر ماده‌ای که مسئله قانونی که ابهام داره و رجوع میکنن به فقه اسلامی. جرم انگاری این موضوع که اخلاقی هستش اساساً در وضعیت اجتماع امروز ایران خیلی مخدوش میکنه همه چیز رو و غیر قابل قبول برای اجتماع ایرانی هستش.
مبدأ نگارش این بیانیه جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت‌های عفاف و حجاب موسوم به گشت ارشاد است، اما نویسندگان با تمرکز بر اقدام‌های سرکوبگرانه حکومت از تأثیر منفی قوانین حجاب اجباری نوشتند، آن هم در زمانی که حکومت آزموده‌هایش را این بار در قالبی تازه مثل گشت‌های زبانی.
خانم خوشگلم سلام مبارک عزیزم، شلتون سرتون کنه قانونه نمیتونیم بهتون خدمات بدیم که بریم داخل مترو.
و یا نمونه اخیرش دوربین های مدار بسته گسترش داده است، موضوعی که میتوان در حرف های لیلا میرغفاری از مخالفان حجاب اجباری در تهران دید و به نگرانی کارشناسان سازمان ملل متحد رسید.
ببینید امروز اومدن دوربینا رو مطرح کردن، چرا؟ برای اینکه نتونن مستندن فیلمی تهیه نشه از ضرب و شتم و خشونت اینا که بخواد به جوامع بین المللی و حقوق بشری نشون داده بشه.
اقدام‌های سختگیرانه حکومت کارشناسان سازمان ملل را بران داشته تا نسبت به آنچه فلج اقتصادی و اجتماعی زنان مخالف حجاب اجباری مینامند هشدار بدهند. بیانیه‌ای که به گفته فراز فیروزی مندمی بر اساس تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی ایران نوشته شده است.
در میثاق حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل که ایران هم بهش ملتزم هستش، اساس بر آزادی‌های فردی و عدم اعمال تبعیض هست. این حجاب اجباری که حاکمیت به صورت خودخواسته‌ای میخواد این موضوع رو اجبار بکنه و کرده، یک نوع نقض فاحش حقوق بنیادین بشر محسوب میشه.
با فعال شدن طیفی از تندروهای حکومتی که پشت سر آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی سنگر گرفتند و خود را آتش به اختیار می‌دانند، خشونت‌های خیابانی بین این افراد و مخالفان حجاب اجباری هم بالا گرفته است.
هم حمله کرد خودش و مادرش، هم موهای منو کردن، هم ناخن و دستای منه.
در کنار آن نگرانی هایی هم از ناامن‌تر شدن فضای اجتماعی برای زنان و به ویژه مخالفان حجاب اجباری وجود دارد که ادامه دار شدن برخی تحرکات و بی‌پاسخی ساختار دولتی و حکومتی به آن بیشتر دامن می‌زند. همزمان با روز ضرب الاجل نیروی انتظامی، تصاویری از حضور زنان بی حجاب در کنار دیگر زنان با پوشش‌های مرسوم منتشر شد که در تجمعی اعتراضی علیه مسمومیت‌های مشکوک زنجیره‌ای مقابل تهدید نیروی انتظامی صف آرایی کرده بود. فراز فیروزی مندمی، پژوهشگر دوره دکترای حقوق در دانشگاه هامبورگ، با اشاره به از دست رفتن مبانی اجتماعی قوانین جمهوری اسلامی، از اهمیت انتشار بیانیه کارشناسان سازمان ملل متحد میگوید.
میدونیم که نظام حقوق بین‌الملل در مقوله حقوق بشر خیلی ضمانت اجرای ضعیف‌تری داره نسبت به مقولات دیگه. در سایر نقاط جهان اسلام، در سایر کشورها، کشورهای عرب و اسلامی، میبینیم که هیچ سابقه فقهی و حکومتی و تقنینی در اجبار کردن زنان به حجاب شرعی وجود نداره. فقط در حال حاضر جدیداً طالبان هستش که در افغانستان این کار رو انجام داده و این مسئله خیلی میتونه کمک بکنه به جلو بردن جنبش زنان در ایران.
اصلاح قانون اساسی، لغو قوانین تبعیض‌آمیز جنسیتی و مقرراتی که به نیروهای دولتی اجازه میدهد زندگی عمومی و خصوصی زنان را کنترل کنند، از خواسته های کارشناسان سازمان ملل متحد از جمهوری اسلامی ایران است. این خواسته در روزهایی مطرح می شود که موسیقی به خیابانها بازگشته و زنان مخالف حجاب اجباری و آنهایی که شالی، روسری و یا چادری بر سر دارند همگی دوشادوش هم به تماشا، رقص و یا شنیدن موسیقی ایستادند.
مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
اما در ماه‌های اخیر شماری از اعضای کابینه ابراهیم رئیسی تغییر کردند و با آغاز سال خورشیدی جدید هم چند عضو این کابینه دستخوش تغییر و یا در آستانه جابجایی هستند. این تغییرات در حالی است که تنها 1 سال و 8 ماه از تشکیل کابینه دولت رئیسی میگذره. جابجایی وزرای کار، راه و شهرسازی، آموزش و پرورش و همچنین برکناری وزیر جهاد کشاورزی، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه به بودجه از جمله تغییرات مهم در کابینه ابراهیم رئیسی به شمار می‌روند. درباره فرایند این تغییرات با احسان مهرابی روزنامه‌نگار سیاسی در برلین گفتگو کردم.
بخشی از این تغییرها به نوعی به اختلافات درون خود کابینه مربوط میشه و همینطور نهادهای دیگر از جمله در مورد موضوع وزیر آموزش پرورش و سازمان مدیریت و برنامه بودجه عملا آقای رئیسی به دلیل وضعیت که رخ داد درباره پرداخت نشدن حقوق معلمان مجبور به تغییرات شد. بخشی هم به دلیل ناکارآمدی مفرط کابینه و به خصوص تیم اقتصادی دولت هست که هم اعتراضاتی رو در فضای عمومی رقم زده و هم اعتراض نمایندگان مجلس رو به دنبال داشته، به خصوص این که امسال سال انتخابات هست و نمایندگان مجلس به هر حال برای رأی آوردن خودشون و ابراز وجود در حوزه انتخابی مجبور هستند که حداقل به تیم اقتصادی دولت آقای رئیسی اعتراض بکنند.
آقای مهرابی، حالا یه نگاهی به همین تغییرات اخیر در دولت رئیسی بندازیم. این جابجایی مسعود میرکاظمی از سازمان برنامه و بودجه و همچنین وزیر جهاد کشاورزی بیشتر به چشم اومد. این در حالیه که مثلا وزیر سمت و وزیر اقتصاد که انتقادهای بسیار زیادی هم به اونها در طول این ماه‌های گذشته شده تغییر نکردند.
آقای میرکاظمی به هر حال یکی از چهره‌های خیلی نزدیک به آقای رئیسی بوده و با وجود اینکه فرهاد رهبر به هر حال با وجود نزدیکی به آقای رئیسی در کابینه جای نگرفت، اما او با وجود بحث‌هایی که درباره بیماریش مطرح شده بود به هر حال رئیس سازمان برنامه بودجه شد. آقای میرکاظمی با حوزه‌های مختلفی به تعبیری درگیری داشته و علاوه بر اینکه خودش به نوعی ناکارآمد بوده با بخش‌هایی از دولت هم درگیری داشته و این باعث شد که به هر حال آقای رئیسی مجبور به تغییرات بشه. اما درباره وزارت اقتصاد یا بانک مرکزی درسته که آقای رئیسی رئیس بانک مرکزی رو تغییر داده، اما این ناهمگونی در ساختار اقتصادی دولت همچنان ادامه داره و او از جهتی نمیتونه هم خیلی تغییرات گسترده‌ای داشته باشه و کل کابینه رو به یه نوعی تغییر بده. برای همین احتمالاً ممکنه که برخی از وزرا رو بخواد در مراحل بعد تغییر بده. وزیر صنعت هم به هر حال عدم تغییرش تاکنون دلایل مختلفی داشته، بخشی به لابی قدرتمند این وزارتخونه در حوزه‌های مختلف برمیگرده و همینطور نزدیکی زیاد آقای فاطمی امین به آقای رئیسی و همینطور سوابق قبلی او در آستانه قدرت. اما به هر حال فشارها بر روی این وزارتخونه زیاد هست و اگر فشارها زیاد بشه ممکنه که آقای رئیسی مجبور به تغییر او هم بشه.
آقای مهرابی، با نگاهی به تغییرات صورت گرفته در یک سال و اندی عمر کابینه دولت رئیسی، این بیشترین تغییرات در بین دولت‌های جمهوری اسلامی از زمان کابینه دولت هاشمی رفسنجانی به این طرف هست. آیا اصلا جابجایی این افراد منجر به تغییر شرایط موجود هم خواهد شد یا اینکه این جابجایی‌ها بیشتر جنبه تبلیغاتی داره؟
تغییرات کابینه آقای رئیسی به نوعی شبیه به تغییرات کابینه آقای احمدی نژاد هست. در اون دولت هم تغییرات خیلی گسترده بود به نسبت دولت‌های گذشته، اما بخشی از اون تغییرات به نوعی بیشتر به دلیل درگیری‌های خود آقای احمدی نژاد با وزرا بود. الان اما آقای رئیسی شاید خودش خیلی درگیری جدی نداشته باشه با وزراش و بیشتر موضوعات خارجی و عدم کارآمدی قطعی کابینه او را مجبور به این تغییرات کرده. اما این تغییرات هم خیلی نمیتونه تاثیرگذار باشه، چون که به دلایل مختلفی وضعیت کل حکومت و دولت و خصوص در حوزه‌های اقتصادی بحرانی هست. یعنی موضوع کم بودن درآمد کل کشور عملا روی فعالیت‌های دولت هم تأثیر می‌ذاره و این چون این دولت هم اساسا ناکارآمد هست مشکل مضاعف میشه. از سوی دیگه این تغییرات اگر به نوعی به همین شکل باشه باز هم باعث تغییر در عملکرد دولت نمیشه، چون چهره‌های جایگزین هم که آقای رئیسی به عنوان وزرای جدید یا مقامات جدید معرفی میکنن در همون چارچوب هستن. یعنی تقریبا همه وزرای دولت آقای رئیسی به نوعی حالا یا در دولت آقای احمدی نژاد وزیر یا مدیر بودن یا در آستان قصر با خود آقای رئیسی کار میکردن. از این جهت این تغییرات هم نمیتونه خیلی وضعیت را به صورت کلی خیلی عوض بکنه.
احسان مهرابی، روزنامه نگار در برلین بود. اما روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال به نقل از منابع آگاه نوشته که اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در هفته‌های اخیر در سفر به برخی کشورهای منطقه با رهبران حماس، حزب الله و جهاد اسلامی دیدار کرده و آنها را برای دور جدیدی از حملات علیه اسرائیل ترغیب کرده است. بیشتر بشنویم از مهدی بیگی.
ایران شبه نظامیان متحد را برای حمله به اسرائیل استخدام می کند. این عنوان مقاله است که روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال روز جمعه 25 فروردین در آن در مورد سفر فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران به سوریه، عراق و لبنان نوشته است. در این گزارش آمده اسماعیل قاآنی در هفته‌های اخیر با رهبران حماس، حزب الله و جهاد اسلامی فلسطین دیدار کرده است تا با آنها برای حملاتشان به اسرائیل هماهنگی کند، اقدامی که این روزنامه از آن به عنوان وارد شدن جنگ ایران و اسرائیل به مرحله‌ای غیر قابل پیشبینی تعبیر کرده است. به گفته وال استریت ژورنال، هفته گذشته همزمان با پرتاب راکت‌ها از جنوب لبنان به سوی مرزهای اسرائیل، فرمانده ارشد نیروی قدس سپاه در محل سفارت جمهوری اسلامی در بیروت مشغول دیدار با رهبران گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی بوده. طبق این گزارش، اسماعیل قاآنی در این دیدار تأکید کرده که در واکنش به حملات اسرائیل به سوریه که اخیراً به کشته شدن دو عضو سپاه پاسداران به نام میلاد حیدری و مقداد مهقانی منجر شد، فوراً و در عرض چند روز به اسرائیل حمله کنند. به گفته منابع مطلعی که وال استریت ژورنال نامشان را فاش نکرده، فرمانده نیروی قدس سپاه تأکید کرده که ایران ابزارهای لازم برای این حمله ها را در اختیار این گروه ها قرار خواهد داد. این گزارش افزوده در پی هماهنگی های فرمانده نیروی قدس، مستشاران نظامی سپاه از 14 فروردین برای طراحی حملات علیه اسرائیل وارد بیروت شده بودند. روز 17 فروردین اسرائیل اعلام کرد گروه شبه نظامی حماس 34 راکت از خاک لبنان به سمت این کشور شلیک کرده است. در پاسخ ارتش اسرائیل بامداد 18 فروردین برخی اهداف وابسته به حماس را هدف قرار داد. ارتش اسرائیل در همین روز به غزه هم حمله کرد. یک روز بعد 3 راکت از خاک سوریه به سمت اسرائیل شلیک شد. تنش‌های مرزی در شمال اسرائیل و شماره راکت‌هایی که هفته گذشته از نواحی جنوبی لبنان به سمت اسرائیل شلیک شدند از سال 2006 به بعد بی سابقه توصیف شده است. اسماعیل قاآنی جانشین قاسم سلیمانی است که در حملات پهپادی آمریکا به فرودگاه بغداد کشته شد. آقای قاآنی تلاش می‌کند تا در میان گروه‌های نیابتی وابسته به حکومت ایران در سراسر منطقه نوعی اتحاد و همبستگی ایجاد کند. به نوشته وال استریت ژورنال، این تلاش‌ها مقام‌های نظامی و دولتی اسرائیل را نگران کرده است. گزارش وال استریت ژورنال یک روز پس از سخنرانی ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، به مناسبت روز قدس منتشر شده است. سخنرانی که به طور مستقیم برای تجمعی از ساکنان غزه پخش شد و ابراهیم رئیسی در آن ضمن تأکید بر حمایت جمهوری اسلامی از فلسطینی ها از آنها خواست به مبارزه با اسرائیل ادامه دهند. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران:
موضع جمهوری اسلامی ایران از ابتدا تا کنون هیچ تغییری در حمایت از فلسطین نکرده. امام خامنه ای حفظه الله تعالی امروز مسئله فلسطین رو مهمترین مسئله جهان اسلام می دانند و معتقدند موضوع مقاومت موضوع امروز ماست و جبهه مقاومت رو باید تقویت کرد. تمام سیاست جمهوری اسلامی ایران بر حمایت از جبهه مقاومته. ما در حمایت از جبهه مقاومت هیچ تردید نداریم.
آقای رئیسی در این سخنرانی همچنین حضور نمایندگان تشکیلات خودگردان فلسطینی در 2 نشست منطقه‌ای اخیر در اردن و مصر را که با هدف کاهش تنش میان اسرائیل و فلسطینی‌ها در آستانه ماه رمضان انجام شده بود نکوهش کرد. او گفت تشکیلات خودگردان فلسطینی و کشورهای عرب به جای محکوم کردن اقدامات اسرائیل باید گام‌های عملی برداشته و به گفته او مانند محور مقاومت ابتکار عمل را در دست بگیرند.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
اما برنامه پایانی مجله شبانگاهی برنامه ورزشی تماشاگران هست با اجرای سعید پیرمحمویی و مهسا باقری.
یه زندگی نرمال حق هر کسی رو
توی این 40 سال تنها چیزی که نبوده عدالت
بس که مثل خود من این همه وطنش رو دوست داره توی فکرش این باشه که بره یه کشور دیگه
در کنار مردم بودن یه سال دیگه
سلام به برنامه رادیویی تماشاگران خوش اومدین. کاری از گروه ورزش رادیو فردا. من مهسا باقری هستم و به همراه همکارم سعید پیرمحمویی در دقایق پیش رو با شما خواهیم بود. بشنویم سرخط مهمترین خبرها در تماشاگران امروز شنبه 26 فروردین.
پایان جدال فدراسیون فوتبال و کمیته ملی المپیک. بازگشت حبیب کاشانی به تیم ملی امید ایران.
جریمه 300,000 دلاری AFC برای فدراسیون فوتبال. مهدی تاج میگوید دیگر نباید تقلب کنیم.
جنجال در پاریس، سرمربی PSG و خانواده‌اش تهدید به مرگ شدند.
پایان غم‌انگیز ملی پوش 19 ساله والیبال زنان ایتالیا. خودکشی یا قتل؟ در انتظار تحقیقات پلیس استانبول.
و بررسی دلایل سقوط آزاد کشتی آزاد ایران در قاره آسیا.
جدال کمیته ملی المپیک و فدراسیون فوتبال ایران درباره تیم امید ایران در نهایت به پایان رسید و حبیب کاشانی به عنوان مدیر تیم امید انتخاب شد. بعد از اولتیماتوم شورای عالی بازی‌های آسیایی هانگژو و وزیر ورزش درباره شرایط تیم امید، رؤسای فدراسیون فوتبال و کمیته ملی المپیک جلسه اضطراری برگزار کردند و در نهایت کاشانی که یک دوره ناموفق با تیم امید داشت و در نهایت از سمتش استعفا کرده بود، یک بار دیگه به عنوان مدیر به تیم امید برگشت. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران با اعلام این خبر که طی یک هفته آینده کادر فنی تیم امید معرفی میشه گفت سرمربی جدید حتما ایرانی خواهد بود. پیشتر رسانه‌های داخل ایران از مذاکرات فدراسیون فوتبال با مشتبه حسینی سرمربی پیکان برای هدایت تیم امید خبر داده بودند.
از ماجرای تیم ملی امید بریم سراغ جریمه 300,000 دلاری فدراسیون فوتبال ایران. کنفدراسیون فوتبال آسیا که یک بار در سال 2020 ایران را به دلیل تقلب و ارائه مستندات دروغ درباره مجوز حرفه‌ای دو باشگاه استقلال پرسپولیس مبلغ 120,000 دلار جریمه کرده بود، حالا یک بار دیگه هم به همون دلیل قبلی فدراسیون فوتبال رو جریمه کرد. این جریمه مربوط به ارسال مدارک دروغ در سال 2021 میشه و مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران با تایید این خبر گفت سعی کردم به AFC توضیح بدم اما امیدی ندارم که توضیحاتم مورد قبول قرار بگیره. تقلب کردیم و دیگه نباید چنین کاری انجام بدیم، چون دفعه سوم هم جریمه نقدی بزرگتر میشه و هم جرایم سخت دیگه‌ای برامون در نظر میگیرن.
از تکرار دروغ و تقلب‌های فدراسیون فوتبال سری بزنیم به فوتبال فرانسه. بعد از افشای محتوای ایمیل جولین فورنی مدیر ورزشی سابق نیس درباره کریستوف گانتیه سرمربی سابق نیس و فعلی پاری سن ژرمن، حالا این مربی با اتهامات جدی نژادپرستی دست و پنجه نرم می‌کنه. هرچند که بعضی از بازیکنان و اونهایی که سابقه همکاری با گالتیه رو دارن این ادعا رو رد کردن، اما گالتیه و خانواده‌اش تهدید به مرگ شدن. باشگاه پاری سن ژرمن هم در دفاع از سرمربیش بیانیه‌ای منتشر کرده و گفته از گالتیه حمایت می‌کنیم و همه میخواییم تا پایان تحقیقات و دادگاه آرامش خودشون رو حفظ کنن. مبارزه با نژادپرستی تعهد اصلی ماست، اما اجازه نمیدیم امنیت کارمندان، بازیکنان و مربیان باشگاه چه داخل و چه خارج زمین با خدشه مواجه بشه.
از گرفتاری‌های این روزهای آقای گالتیه و خانواده بریم به ترکیه و خبر تلخی که درباره یک والیبالیست 19 ساله منتشر شده. جولیای توما بازیکن تیم ملی زنان ایتالیا و باشگاه نوارای این کشور که برای بازی با نماینده ترکیه در مرحله نیمه نهایی جام باشگاه‌های زنان اروپا راهی استانبول شده بود، پس از باخت مقابل نماینده ترکیه از اتاق محل اقامتش در هتل به پایین پرت شد و جان خودش را از دست داد. پلیس ترکیه هنوز جزئیات بیشتری درباره اینکه خودکشی بوده یا قتل اعلام نکرده و فدراسیون والیبال ایتالیا هم در بیانیه خواسته از گمان زنی‌ها خودداری بشه و در انتظار گزارش پلیسه.
اما همونطور که در سرخط خبرها شنیدیم، تیم ملی کشتی آزاد ایران با قرار گرفتن روی سکوی سوم رقابت‌های قهرمانی آسیا، یکی از ضعیف‌ترین نتایج تاریخش رو کسب کرد. یک طلا، یک نقره و سه برنز حاصل کار شاگردان پژمان درستکار در مسابقات قهرمانی آسیا بود که به میزبانی آلماتی قزاقستان برگزار شد. پیشتر و در سال 2000 کشتی آزاد ایران ضعیف‌ترین نتیجه تاریخش رو کسب کرد و بدون مدال طلا از مسابقات قهرمانی آسیا برگشته بود. در شرایطی که کشتی آزاد ایران امسال باید در رقابت‌های انتخابی المپیک شرکت کنه، حالا زنگ خطر برای کشتی آزاد به صدا در اومده و همین موضوع باعث شده که فدراسیون کشتی از برگزاری جلسه‌ای با مدیر، سرمربی و اعضای کادر فنی این تیم برای بررسی این نتیجه ضعیف تاریخی خبر بده. اما در بخش بعدی و با مهمان امشب تماشاگران درباره دلایل افت کشتی آزاد و نتایج ضعیفی که در آلماتی رقم خورد گفتگو می‌کنیم.
در بخش گفتگوی ویژه هستیم و مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی از دانمارک همراه ماست. مهدی رستم‌پور سلام، خوش اومدی به تماشاگران. کشتی آزاد ایران در یکی از ضعیف‌ترین نتایج تاریخش روی سکوی سوم مسابقات قهرمانی آسیا قرار گرفت. چرا چنین نتیجه‌ای رقم خورد و چه دلایلی داشت؟
نزول بی سابقه‌ای بود برای کشتی آزاد ایران در سطح آسیا که ایران تقریباً همیشه اول شده. زمانی که به دلایل مختلف بد ظاهر شده نایب قهرمان شده و از معدود دفعاتی بود که ایران سوم میشد. بار قبلی هم که ایران سوم شد و سه تا طلا گرفته بود. نه امتیازی خوب بودن بچه‌ها و نه فنی خوب بودن، نه مدالی خوب بودن، یعنی از هر منظر که نگاه کنیم همچنین از لحاظ بدنی هم بسیار بد بودن. شکستای شگفت‌آوری بود این که علیرضا سلک با نقره جهان به کشتیگیر گمنام ژاپنی با 12 امتیاز ببازه، یا آرش که محبی 10-0 بشه در برابر آرش یوشیدا که پدرش ایرانیه برای ژاپن کشتی میگیره و اصلا بسیار کشتیگیره جوونیه، به راحتی میاد آرش رو میبره. و سعید جان، برای اولین بار در تاریخ کشتی آزاد آسیا ایران در دسته فوق سنگین مدال نگرفت، یعنی نه طلا بلکه نقره و برنز هم نگرفت. همه اینا نشون میده که شکست تاریخی رو کشتی آزاد ایران متحمل شده.
خب فکر میکنی دلایل این شکست به گفته خود تاریخی چی بوده؟
در این رقابت ها میبینیم که کشتی فرنگی با اقتدار قهرمان میشه، 5 تا طلا میگیره و کشتی آزاد انقدر بد ظاهر میشه. هر دو در یک اردو هستن، یک امکانات رو در اختیار دارن، در مسافرت ها، مسابقات، همه چی برابره. خب نشون میده که تمرینات این تیم مسئله داره. از بعد بدنی بچه‌ها بسیار تعلیل رفته بودن. علیرضا کریمی کاپیتان ایران به کسی میوازه که به راحتی شکستش داده بود، یا رحمان عموزاد که تک طلای تیم ایران رو گرفت او هم متزلزل ظاهر شد، مرتضی قیاسی به همین ترتیب. از لحاظ بدنی ایران رو باید در تمرینات جستجو کرد، از لحاظ فنی هم به همین ترتیب در تمرینات. حالا که در سال بازی‌های آسیایی هم هستیم و بعد گزینشی المپیک و بازی‌های المپیک، سه تا رویداد بسیار سخت، سه مرحله بسیار دشوار پیش روی کشتی آزاد ایران، حتما باید این روند تغییر کنه، در غیر این صورت نتایج تکرار خواهد شد. در خود بیانیه فدراسیون هم تاکید شده که از نتایج دور از انتظار آزادکاران که برخلاف کشتی فرنگی ما ناراضی هستیم و در اسرع وقت گفتن که جلسه میخوان بذارن و ما هم منتظریم که این جلسه رو ببینیم فدراسیون چه نتایجی ازش میگیره و چه واکنشی نشون خواهد داد به این ناکامی بزرگ.
ممنون از شما مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی که مهمان امشب تماشاگران بودی.
به منهای ورزش امروز رسیدیم. مسابقات وزن برداری قهرمانی آسیا که در ارمنستان در حال برگزاری حاشیه ساز شده. بعد از اینکه یک تماشاگر ارمنی پرچم آذربایجان رو در سالن محل برگزاری این مسابقات به آتش کشید، آیخان حاجی‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه آذربایجان به این موضوع واکنش نشون داد و گفت ما این موضوع رو محکوم می‌کنیم و البته بسیار نگران کننده است که دولت ارمنستان هیچ تدبیر امنیتی برای این اقدام نفرت برانگیز انجام نداده. ساعتی بعد از واکنش وزارت خارجه آذربایجان، وزارت ورزش و کمیته المپیک این کشور با انتشار بیانیه اعلام کردند که از رقابت‌های وزن برداری قهرمانی اروپا کناره‌گیری کردند و تیم به باکو برمی‌گردد.
اما برنامه ورزشی تماشاگران در همین جا به پایان میرسه و تا فردا که از طریق رادیو فردا دوباره با شما باشیم، خدا نگهدار.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.